پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
سر آشکار.
ای فرزند هوا، از آلایش غنا پاک شو و با کمال آسایش در افلاک فقر قدم گذار، تا خمر بقا از عین فنا بیاشامی.
عرض ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست. وقتتون بخیر، صبح و شب شما بخیر. این قسمت دیگه از مجموعه سر آشکار، برنامه‌ای که از رادیو پیام دوست تقدیمتون میشه با هدف مرور مختصری بر قطعات مختلف کلمات مکنونه فارسی است. طبق روال هفته‌های گذشته در برنامه امروز هم در خدمت جناب خورسندی عزیز هستیم و از توضیحاتشون بهره مند میشیم. از اینکه این هفته هم مثل جلسات گذشته همراه برنامه خودتون هستید از شما تشکر میکنم و بدون وقفه دعوت میکنم که برنامه امروز رو بشنوید. جناب خورسندی وقت بخیر، عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
روز شما بخیر، خیلی خوشحالم که این فرصت هست که در خدمت شما و عزیزان هم باشم.
قربان محبتتون، خیلی متشکرم. خب ما امروز در مورد قطعی از کلمات مکنونه فارسی صحبت خواهیم کرد که با عنوان ای فرزند هوا آغاز میشه. شبیه به این مطلع رو داشتیم تو فرازهای قبلی رسه
بله،
و با هم صحبت کردیم. میخواید یه اشاره مختصری داشته باشیم که آیا این هوا رو ما کنایه از همون هوا و هوس و کسی که میپرازه به اون بدونیم یا تعبیر دیگه ای با توجه به
نه همون خوبه. ببینید، اراده نفسانه، یعنی راجع به چیزی صحبت میکنند که به اراده خودمان به خلاف اراده الهی قبول کردیم. هر آنچه که ما خودمان بخوایم و خدا برای ما نخواهد میشه هوا و هوس ما.
بله، آن چیزی که بر مبنای اراده ماست
و اراده الهی نیست. و به این ترتیب پس ما وقتی فرزند هوا هستیم، یعنی این که مجموعه یا مخلوقی از مجموعه ترجیحات خودمون در مقابل اراده الهی هستیم. جلوه مظهری از یه چنین متاسفانه موجود ناخوشی در میان عالمیان هستیم.
خب حالا با توجه به این که ما انسان‌هایی هستیم که به فرموده شما خواسته‌های خودمون رو ترجیح دادیم، ولی از یه طرف اینجا قراره که از آلایش غنا پاک بشیم و توجه داشته باشیم به آسایش در افلاک فقر. حالا افلاک فقر رو جلوتر بهش خواهیم رسید، میخوام خواهش بکنم که راجعش مفصل اگه بشه صحبت بکنیم. ولی این آلایش غنا با توجه به این که الان دو هفته هم هست در مورد قطعاتی صحبت میکنیم که خب این بحث خیلی موضوع محوریشه و اینکه ما صحبت کردیم که چطور اون کسی که غناست آسمان ازش روشن خواهد شد، چرا باید از اون فضا دور بشه و این طرف در واقع چه چیزی براش ترسیم شده.
اصل مطلب این است که به قول سنایی میگوید که هر چه تو را از خدا دور بکند بت است.
بله،
ما معمولا تعریفمون یک چیزهای ثابتی است و حالان که بیان مبارک اینطور نیست. یعنی ثروت و غنا به فرمایش از عبدالبها بسیار ممدوح اگر حیات اجتماعی غنی باشد. یعنی اینکه ما اینطور نیست که به طور مطلق ثروت رو بد بدونیم.
دایدو.
اما غنا کی آلودگی میشه؟ وقتی که در اصلا اینجور نگاه بکنیم، آب کی آلوده است؟
وقتی که حرکت نداشته،
حرکت نداشته باشه. وقتی در راه خیر عمومی نباشه، وقتی که فقط در خود شخص محصور
بمونه و منافع شخصی
خودش، در اصل وقتی که آلودگیه. اون وقت میشه آلایش قنا. اون وقت اون هوا و هوسی هستش که افراد رو به این مرحله رسونده که این رو پیش خودشون نگه دارن. من میخوام عرض بکنم هوا که مایه نفس هم، مایه زندگی ما هم هست. اگر شما توی اتاق حبس بگم این هوای خودمه و دیگه اجازه جریان بهش ندید، خیلی زود همون هوا بو میگیره و هوای خوشایندی برای حیات خود شما
نخواهد
بود. و من میخوام عرض بکنم که میبینیم این انحصار طلبی ثروت چه برای کشورهای ثروتمند چه برای افراد ثروتمند مصیبت‌های خاص خودش رو هم آورده و میاره. اون استراب، اون عدم امنیت، اون ترس از این که الان ازم خواهند گرفت و همه مصیبت ها و آلودگی ها و مسائلی که با خودش میاره، ضمن این که امکانات فراوانی ایجاد میکنه، فلواقع به یک معنا حیات انسانی رو ضعیف میکنه. اگر اون طور باشه، یعنی اگر اون قنایی باشه که باعث آلودگیه، مرز میکنم این حواس اگر جریان نداشته باشه، این آب اگر راکت باشه، این هر چیز دیگریست که
محدود
باشه. شما قوی ترین فرد رو بگید که تکون نخور که عضلاتت آب نشن و انرژی مصرف نکنی، خیلی زود اتفاقا میکشینش.
بله.
از همین حفظ، برای حفظ اون انرژی اصلا به کلی از بین خواهید بردش.
دقیقا.
من میخوام عرض بکنم همه چی در جهان همین جوریه. یعنی اینکه قنا میتواند آلودگی باشد اگر که به سایر مردم جریان پیدا نکند.
نه.
اون موقع ما فرزند هوا هستیم و البته و صد البته که باید از چنین قنایی پاک بشیم.
درست.
یعنی از اون انحصار اموال در نزد خودمون بهتره که دست برداریم. حضرت بهاءالله می فرماید، خداوند در قرآن و آیات الهیه در ظهورات قبل هم فرموده که اصولا آنچه را برای خودت می خواهی برای بقیه هم بخواه. و تازه قرآن کریم می فرماید که در از مفهوم از مساوات بالاترین هستش که مواسات باشه، که حتی آن چیزی که خودت می خواهی رو برای بقیه ترجیح بده که اونا اول داشته باشن. همون چیزی که معمولا والدین برای تربیت فرزندانشون دارن، همون چیزی که مظاهر الهیه برای تربیت ما داشتن، همون جوری که اصولا افرادی که به نیکی نامشون یاد میشه معمولا در یه جنبه اقلا این طور بودن. مثلا به جای اینکه تمام وقتشون صرف یادگیری خودشون بکنن، صرف تعلیم همون آموخته های خودشون به بقیه کردن و محترم و با ارزش شدند. جامعه باهای جامعه فقر پسند نیست.
بله،
اما
بله.
حتما جامعه هست که با انحصار طلبی
مخالفه،
با تنگ چشمی مخالفه.
قربان، پس آلایش قنا رو راجبی صحبت کردیم، این که نباید در انحصار باشه و راکت باشه و فقط منافع یک فرد خاص یا یک گروه خاص رو تعمیم بکنه رو بررسی کردیم. حالا اون طرف قراره که این رو ما رها بکنیم و قدم در افلاک فقر بگذاریم، اون هم با نهایت آسایش. آسایشش رو فعلا میذاریم کنار. حالا ببینیم مثلا اون جایی که ترسیم شده، اون اوتوپیا به قول معروف کجاست و چگونه است. بعد ببینیم که چجوری با آسایش میتونیم درش سکنا بگذاریم.
خب افلاک در از تصویر جهان گذشتگان ماست.
درسته.
که ما رو در از در یک کره خاکی که پایین ترین مرتبه بود محصور میدیدن.
بله.
و معتقد بودن که به تدریج وجودات در طبقات بالاتر در آسمان زندگی میکنند.
بله.
و هرچه هم که بالاتر می روند پاکتر می شوند.
بله. به خدا
خالصتر می شوند. حالا خدا اصلا نداشتن.
بله.
ولی مادهشون در از خالصتر می شه. پس هرچه که افراد از انحصار طلبی
دور،
که به راحت نفس خودشون تمام نپردازند، دور بشوند، یعنی از آلایش قنا دور بشوند، باید افلاک فقر می شوند. فقر به معنای این هستش که قبول آن چیزی که خداوند به ما فرموده، یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید. ای مردمان جهان، شما محتاجید و خدا ثروتمند و بی‌نیاز و نیک رفتار است. فی‌الواقع تا اون این افلاکی که صحبتش میکنیم، این افلاک فقر یعنی همین، یعنی اینکه به اراده الهیه و توکل به اون قدم بگذاریم، حرف اون رو بپذیریم و راه اون رو پی بگیریم و به این ترتیب به هرچه که این رو بیشتر در وجود خودمون جایگزین بکنیم، به فلک و الافلاک، به اون اوجی که تصویر سمبولیکش را در دیانت باهایی هم داریم،
بله،
نزدیکتر میشیم.
بله.
پس به این ترتیب با کمال آسایش در افلاک فقر قدم گذار. و چیزی که خیلی مهم هستش همینه. ببینید، در قطعات قبلی هم داشتیم، در فقر استراب نشاید و در غنا اطمینان نباید. ما ظاهرم فکر میکنیم که چیزایی که خودمون جمع میکنیم باعث آرامش و آسایش ماست.
درسته.
و حال آن که نیست. برای همین میفهمن که اتفاقا وقتی که فقیر میشوی و خودتو محتاج اینها نمیبینی و راحتی و رفاه خودت رو دست وابسته به اینها نمیبینی، اون وقت تازه آسایش پیدا میکنی. و یاد میارم که آسایش هنگامی دست دهد فرمایش هست به حالا که کسی خود را نیکخواه روی زمین بداند. معنای آسایش با این بقیه مطالب راجب ثروت، راجب عدم انحصار ثروت کاملا چی میشه؟ جا میفته. تو وقتی این طور باشی در افلاک فقر قدم میذاری، تازه ترقی روحانی شروع میشه. حالا ما میتوانیم جور دیگه هم نگاه بکنیم و یادمون بیفته که رساله سلوک یا روشی که هسته به حالا برای ترقی روحانی افراد بیان میفهمودند، اولین وادیش طلب تقریبا، یعنی اول باید بخوای. ما کی چیزی میخوایم؟ وقتی که اسکویم نداریم. و به همین جهت کی افراد ممکن است اصلا دنبال ترقی بروند؟ وقتی که احساس بی‌نیازی نکنند و ثروت ظاهره یک بی‌نیازی کاذب
ایجاد
میکنه، یه اشتغالات کاذب ایجاد میکنه و افراد رو البته از اون ترقی روحانی دور میکنه.
دور.
پس به این ترتیب با کمال آسایش در افلاک فقر قدم میگذارن و از اون استرابی که ناشی از اون ثروت کاذبه دور میشن.
ما اینجا چیزی که من میفهمم اینه که رتبه بندی هم پس با این اوصاف در اون افلاک فعلا اینجا نداریم.
فعلا نداریم، بله.
یعنی اینکه
1 و 2 و 3 و 4 نداریم. حداقل
هدف گذاری مثلا داشته باشیم که مثلا اینجا
اگر این افلاک رو شما بگذارید مثلا 7 وادی سلوک شاید.
آها.
والله نه.
این ترتیب مفهوم نداره. درست. و اگه موافق باشین تو این زمان محدود باقی مونده هم راجع به خمر بقا و هم راجع به عین فنا در واقع
چشم
صحبت بکنیم.
اینم دو تا مفهوم قدیمی توی ادیانه.
آه.
حضرت موسی به راهنمای خضر رفتن تا چشمه آب حیات رو پیدا بکنند.
صحیح.
این داستانش رو در کتب مقدسه ذکر شده. باز دوباره ما این مطلب رو داریم که یک شراب روحانی وجود دارد که هر کسی که می‌خورد مستیش جاودان باقی ماند. حالا همه اینها رو از بالا ترکیب فرمودند و فرمودن اون شراب روحانی که باقیه، بقاست، آن حیات جاودان رو تو باید که از چشمه ظاهرن فنا بیاشامی. این چیزیست که در آثار الهیه به عنوان فنای فلاح و بقای بالله یا فانی شدن هر آنچه که جز خداوند است و باقی ماندن جلوه الهیه در ما،
بله،
بیان میکنه. همه اینها یه مفهوم داره، یعنی اینکه به خلاف آمد عادتی که بشر داره تو باید انتظار ترقی داشته باشی.
به خلاف اون
روشی که خودت فکر میکنی.
آها.
فکر میکنی که هرچی بیشتر مثلا علوم اکتسابی جمع بکنی بهتر میفهمی آثار الهیه رو. نه، آثار الهیه رو از دل پاک و تنزیه و تقدیس بهتر میفهمی.
درسته.
اگر مثلا بزرگترین عالم زمان خود باشی بهتر میتونی پیامبر رو بفهمی. میبینیم اینطور نبوده، اتفاقا اون علم شده حجاب اکبر و غرور ایجاد کرده. به همین ترتیب تو فکر میکنی که با جمع کردن همه چیزهایی که فکر میکنی که احتیاج تو رو از بین میبرند میتوانی به حقیقت برسی، و حالان که حقیقت در پس قبول فنای صرف خودت و هر آنچه که هست در مقابل حقیقت معنا میده. به همین جهت خمر بقا را از عین فنا باید آشامید.
واقعا افسوس که زمان نداریم و بسیار محدودیم، ولی بیشتر استفاده میکنیم. خیلی ممنون، خسته نباشین. اگه اجازه بدید این قسمت رو هم به پایان ببریم و از شنونده هامون خداحافظی بکنیم. خدا نگهدارت.
هوا از آلایش غنو